بسم الله الرحمن الرحیم. بحث فقهمون در مواردی بود که در رابطه با العقود و تابعت للقصود نقضها و ایرادهایی وارد شده بود، اون رو داشتیم دفع اشکال می کردیم. از جمله اشکالاتی که و نقض‌هایی که وارد شده به العقود و تابعت للقصود موردی است که معامله‌ای شده در مبی وصفی را قید کردن. مثل این که بگه من عبد کاتب اومدم از شما بخرم، اونم میگه بفرمایید این آقای زید عبد کاتبه و خط خوبی هم داره، خوش خط و این چنین هست. میگه به تو که هادل عبدل کاتب، اونم میگه قبل تو اشتری تو، معامله میشه به عنوان وصف این مبی. بعد سنگه شفه که نه، ایشون کاتب نیست. تقریبا همه فتوا دادن به این که اینجا عقد صحیحه، عقد باطل نیست. تنها چیزی که هست آقای مشتری خیار تخلف وصف داره، میتونه معامله را امضا بکنه، میتونه به خاطر تخلف وصف مثل تخلف شرط که خیار تخلف شرط درش هست، اینجا هم خیار تخلف وصف داره. اگر چطور میگفت من این عبد را به شما فروختم به این قیمت به شرط اینکه شما یک سال لباسای من را مجانی بدوزی، شرط بود. اینجا هم شرط نیست، وصف. بین وصف و بین شرط فرق رو میدونید چیه؟ یعنی ماهوی فرق ندارن؟ طوری نگاه میکنید آدم ترحم میکنه. یعنی چی؟ آفرین، حالا درست کردیم. بله، شرط خارج از ماهیت مبی هست، اما گاهی نه، وصف شبیه جزء مبی هست که نه، یعنی در کنار مبی جا گرفته. میگه به تو که هاول عبدل کاتبه، این عبد کتابت داره، همچنان که میبینی دوتا چشم داره میبینه، دوتا دستم داره مینویسه. اما نه، یه دفعه میگه این عبد را به شما فروختم به شرط این که یک سال لباس من را بدوزید. یک سال لباس دوختن اصلا نه جزء عبد، نه صفت عبد، هیچی. یه شرطی است که این شخص ملتزم میشه و قول میده که این کار را میکنم، بعد اگر این کار را انجام نده تخلف شرط هست و میتونه معامله را به هم بزنه، میتونه میگه عیب نداره معامله را امضا بکنه. غرض این است که خب اینجا همه گفتن اگر تخلف وصف پیش بیاد معامله صحیحه. خب چطور معامله صحیحه؟ این در معامله قصد شده بود کون المبیع کاتبن، ما وقع لم یکسد و ما گسده لم یقع، کاملا خلاف العقود و تابعتون للقصوده. این یه نقضیست و اشکالیست به این قاعده شده. جواب داده شده توسط فقها که نه، این نقض قاعده حساب نمیشه، نه تخلف وصف نقض قاعده العقود و تابعتون للقصوده هست، نه تخلف شرط نقض قاعده العقود و تابعت للقصود هست. چرا؟ خوب دقت بفرمایید. برای اینکه اینجا العقود و تابعت للقصود این است که خلافش این است که اصلا اونی که مقصود نبوده واقع بشه. اینجا اونی که واقع شده مقصود بوده. احسن تو انگری به سوزن بکنم که پیش مطالعه میکنید شما، یا توکل علی الله جمله‌ای میفرمایید که از باب رمیت من غیر رامن زور در میاد. نه درست، بله کاملا فرمایشتون متینه، انصاف مطلب از حق نباید گذشت. اینجا هر دوتا قصد کردن بیع عبد را، پس این ماگسده وقعه هست. مونده یه چیز اضافی هم قصد شده، اون واقع نشده، اون کاتب بودن. پس نگید که ما وقعه لم یکسد، نه، ما وقعه گسده. ما وقعه که بیع یک عبده گسده و واقع شده. مونده یک چیز اضافی هم قصد شده بود، اون لم یقه. خب اون لم یقه نتیجهش میشه که خب آقا اون ما وقع را اگر قبول داری امضا بکن معامله را. به اضافه این که این دو تا التزام در اینجا وجود داشته. یک التزام این که این مبی عبد باشه، حر نباشه، عبد خودت باشه، دارم از شما میخرم. گفته بله این عبد مال من است، عبدم هست. این چنین نیست که حر را آوردم با تهدید گفتم حرف نزنی حرف بزنی میکشمت، نه، عبده، میفروشم به 5 میلیون تومان و کاتبم هست. در نتیجه دو تا التزامه، یکی التزام خرید فروش عبد، دیگری التزام به این که کون العبد چی؟ کاتبن. این التزامون فی التزامن، التزام اول که بیع العبد هست اون التزام اصلیست. قصد اولیه اصلیش چیه؟ خرید فروش عبده و اون واقع شده. پس نگید آقا ما وقع علم یکصد، نه، اون اصل همونه. منتها یک التزام ضمنی هم بوده، اون التزام ضمنی انجام نشده. خوب انجام نشده، این شخص اختیار داره، میتونه مثل تخلف شرط از خیار فسخ استفاده بکنه، از خیار تخلف وصفش میتونه استفاده نکنه. پس بنابراین اینجا این خلاف العقود و تابعتون للقصود نیست، بلکه اون ما وقعه گسده هست، منتها یه گسده هم بوده واقع نشده. خب ایشون میتونه اون التزام اولیه را پایبند باشه، میتونه از خیار فسخش استفاده بکنه، هیچ گونه این خلاف العقود و تابعتون للقصود نیست. این خب از خلوف وصفش استفاده بکنه.
با
نه ببینید بحثش خوب هیچ اشکال ما یعنی با عبد اصلا کار نداره، نه اینطوری نیست، نه از کردم ببینید بحث سر خوب اشکال نداره، میتونه استفاده بکنه به این از تخلف و وصف، میتونه استفاده بکنه، میتونه بگه آقا من گرچه ظاهرا عبد از شما خریدم، برای من کاتب بودن موضوعیت داشته، خیلی خوب از تخلف وصف استفاده بکن، ولی چون بی رفته روی عبد معلوم میشه که این التزام اصلی خرید فروش بی، چون میگه بی تو که هاد العبده، تازه فرمودی؟ نه نه خوب خوب دقت ببینید دو تا التزام اینجا هست، التزام اصلی داریم، التزام فرعی. التزام اصلی میره بین اون عوض معوض که برابر هم قرار میگیرن، ولو اینکه به قول جناب عالی بله قبول داره ممکنه یک مشتری باشه که برای اون 90% کاتب بودن است، به بالاتر از این که نیست، 10% مسئله عبد براش مطرحه، باشه اشکالی نداره، تخلف وصف است، ولی در این حال العقود و تابعتون لوگن اینی که اونایی که میگن ما وقع لم یکصد، میگیم نه ما وقع لم یکصد نیست، چون ایشون که گفته قبل تو اشتری تو چسی با اشتری تو هازل عبدل کاتبه اشتری تو، پس این مقصوده، پس ما وقع لم یکصد نیست، ما وقع گسده هست، منتها یه گسده دیگری بود اون تقلب شده، خب از خیارت استفاده بکن، این خلاف العقود و تابعت للقصود نیست.
اگه بذاری عبدی که کاتب باشه، عمه‌ای که کاتب باشه بده چی میشه؟
فرق نمی کنه. حالا مونده به اینکه خریدار در آیزه می خره، عبد می خره، یا هیچ فرقی نمی کنه. هیچ فرقی نمی کنه. هیچ فرقی نمی کنه. اصلا فرقی نمی کنه. خب این قاعده به حمد الله تمام شد. معنای قاعده، دلیل قاعده، موارد انطباق قاعده و موارد نقض قاعده، بحث‌های نسبتاً مفصلی انجام شد و تمام شد. می‌خواستیم یه بحث فقهی از عروه شروع بکنیم، ولی یک قاعده دیگری را من ملاحظه کردم، دیدم متنابه و در جای جای فقه کاربرد داره و گفتم خوبه که این را همچون خلاصه هم هست، زیاد طول نمی‌کشه، محضرتون عرض بکنم. قاعده انحلال عقود هست. انحلال عقود، گاهی یک عقد واحد به عقود متعدده منحل میشه. یعنی چه؟ این است که اینجا از جهات مختلف این رو باید بحث بکنیم. یکی که مراد از این قاعده چیه که انحلال عقود به عقود متعدده یعنی چه؟ چطور؟ ببینید، شما در واجبات مرکبه مولا وقتی که میفرماید صله یا اقیم الصلات، اقم الصلات، وجوب را میبره روی مرکبی به نام صلات که از اجزا و شرائط و موانع مختلف ترکیب شده. اینجا یک واجب رفته روی مجموع صلات، اون وقت واجبات متعدده روی اجزا هم رفته. ولذا میتونیم بگیم از صلات واجبتون، یک وجوب رفته روی مجموعه کلی صلات. یه دفعه این است که نه، بگیم از رکوع واجبون، از سجدت واجبتون، از تشهد واجبتون، قیام متصل به رکوع واجبتون، تکبیرت و الاحرام واجبون. اینا همش درسته، یعنی انحلال پیدا میکنه واجبی که متعلق شده به یک واجب مرکب به تعداد اجزای این واجب مرکب واجبات متعدده چیه؟ درست میشه. به این میگن انحلال، انحلال یک واجب به واجبات متعدده. شبیه این در عقود هم هست. در عقدها هم ممکنه یک عقدی متعلق بشه به یک مبیعی، خصوصا اون مبیع اگر متساوی الاجزا باشه، و لذا یک عقد متعلق شده به یک مبیع دارای اجزا، به تعداد اون اجزا این یک عقد انحلال پیدا میکنه. مثلا فرض بفرمایید 100,000 تومان شما دادید به 100 کیلو برنج، صرفا مثال ها دیگه، باید برنج کیلوی 1,000 تومان رو فقط در تاریخ بخونیم و آه بکشیم. تازه فرمودید حالا این صده با یک بیت و قبل تو گفتن 100,000 تومان در برابر 100 کیلو برنز یه گونی 100 کیلوی قرار میگیره. خب به تعداد این کیلوها عقد منعقد میشه، انحلال پیدا میکنه. مثلا 10 کیلو در برابر 10,000 تومانه، 50 کیلو در برابر 50,000 تومانه، بالاخره نصفش، ثلثش، ربعش، به تعداد اونها چیه؟ چون مثل هم هستن، تفاوتی هم نمی کنن، عقد انحلال پیدا می کنه. حالا حوصله بکنه داد چه فایده داره این بس، بعضی جاها خودشون نشون خواهد داد. فقط خوب مسئله را دقت بکنید. منتها اینو باید دقت بکنیم که انحلال در واجبات مرکبه که گفتیم، بله همه جا جریان داره، به تعداد اجزای واجب، واجب نفسی درست میشه. میگیم از صلات واجبتون بالوجوب نفسی درست، از رکوع هم واجبون بالوجوب نفسی، اون وقت از سجده هم واجبتون بالوجوب نفسی، خیلی روشنه. در عقود هم همینطوریه. در عقود هم عقد منحل میشه به تعداد اجزا. ولی در بعضی خیلی جاها انحلال عملا امکان پیدا نمی کنه ولو مبی دارای اجزا باشه. مثلا فرض بفرمایید که کسی یک اسبی خریده به 1000 دینار، میره میگه که آقا این اسب رو میخوام، میگه برای این اسب نژاد عربی داره، خیلی اسب و اصیل هست و اینا، 1000 دینار، 1000 دینار رو میده و اسب رو میخره، به تازه الفرسه به 1000 دنانیر، 1000 دینار، اونم میگه قبل تو. اینجا نمیتونیم بگیم انحلال به وجود میاد. چرا؟ برای اینکه نمیتونیم بگیم این 1000 دینار مثلا 100 دینارش در برابر گردن اسب، 50 دینارش پای راست و پای چپ و پای عقب پای جر، اینا دیگه ارزشی ندارن، نمیشه اینجا این هلال را پذیر. بله؟ خب عرض کردم اونا میاد بحثش در اصل، نه بحث ما فعلا خود اسب، اون ابزارهای خارجی شناش حسابش جداست. در جاهایی که از کدام مبی اجزاش متماثل هستند، مثلا فرض فرمایید که 1000 متر زمین را خریده به 1000 میلیون تومان و فرض فرمایید زمین هم همه جاش همسان قیمتش، این چنین نیست که یکیش کنار متراژی کنار خیابون باشه کنار کوچه فردی باشه، نه در یک جای پرتیه مزرعه‌ای 1000 متری و فلان اینا. اینا بله به تعداد متراژ ها میتونیم بگیم عقد انحلال پیدا کرده. فرض فرمودید. گاهی اما مسئله شقوق مختلف پیدا میکنه. مثلا فرض فرمایید که رفته یک پولی داده 10 تا گوسفند خریده. این 10 تا گوسفند یا در همون مثال اسب، اسب را که خریده، گاهی انحلال به صورت کسر موشا امکان داره، به اجزا قابل انحلال نیست اما کسر موشا قابل انحلال هست. مثلا همین اسب را که میگه 1000 دیناره، میگه من 500 دینار دارم، میتونم به اندازه 500 دینار بخرم. میگه اب نداره، من نصف این اسب را به شما میفروشم به 500 دینار. فضولتن میفروشه یا همینطوری خود مالک میفروشه، نتیجه چی میشه؟ اینا شریک میشن، شریک میشن به کسر موشا. یا اگر 1000 دینار میارزی، میگه من 335 دینار دارم، سلسش میتونم مثلا بخرم، به اندازه کسر موشا این هلال پیدا میکنه. ولی دیگه مثلا میتونیم بگیم آقا سال که 12 ماهه تقسیم بکنیم به 2 قسمت، نیمی در اختیار شما نیمی در اختیار من، اگر نه 3 نفر باشن 3 تا این هلال پیدا بکنه، 1/3 در اختیار این در اختیار اون، این هلال این چنین ثمراتی داره. و گاهی عقدی که منعقد میشه مبی ولو این که مضموعاً یک چیزه، ولی گاهی میبینی که یه قسمت این مجموعه مایملکه، یه قسمتش مایملک نیست. میگه 10 تا گوسفند من از تو میخوام، میخوای بفروشی؟ میگه بله. پولشو میده، میگه بفرست. فرستاده حالا شب بود، فردا میری میبینی بابا 10 تا گوسفند من خریدم، این 5 تاش گوسفنده، 5 تاش خنزیره، خنزیری که مالیت نداره در اسلام. خب اینجاست که ولو عقد یه بعتو بود، مبی هم یک چیز بود، ولی انحلال عقد فایدهش اینجا چی میشه؟ در 5 تا گوسفند چون مایملک یسه البی فیه هست، در 5 تا گوسفند عقد درسته، در 5 تا خنزیر عقد چیه؟ عملا باطله. اینا از ثمرات چیه؟ انحلال عقده. مونتا آقای مشتری اینجا یک خیار تبعوض صفقه پیدا میکنه. در یک قسمت مبی عقد باطل میشه، در یک قسمت مبی عقد باطل نمیشه. اینا ثمره انحلال عقد، قابلیت انحلال داره. یا مثلا در یک نکاح سه تا زن مثلا میگه، هر سه تا میان میگن ما آمادگی داریم با جناب عالی ازدواج بکنیم. مثال دیگه، حالا گفت ذکر الیش نصف الیش باشه، حالا میگه من آمادگی دارم، با یک انکهت و گفتن موکل هر سه تا را به عقد این آقا در میارین، هم میگه قبل تو، اگر چنانچه واجد شرایط باشن، همشون خانم بالغه و عاقله و رشیده هستن، فرض بفرمایید اگر باکره هستن پدراشون هم راضین، یا هر ستاشون بیوه هستن، با یک انکهت و وزوش و هر سه تحت نکاه زوجیت این آقا در میان، هیچ مشکلی نیست. بعد از عقد یه دفعه نه، میبینه که یکی از اینها خواهر شیری این خدمت شما عرض کنم آغاز، خب اینجا اشکالی باز پیش نمیاد، انکهتو در اون دوتا صحیح میشه، در اون سومی چیه؟ منحل میشه و باطل میشه. یا دوتاشون بیوه بودن، یکیش باکره است و پدرش هم راضی نیست و رضایت پدر را هم ما صحت عقد باکره بدونیم، در اون باطل میشه و در اون دوتا چیه؟ صحیح میشه. میخوام بگم بحث انحلال عقد به عقود متعدده بحث این سنینی هست که گاهی موارد مختلفی پیش میاد و انحلال گاهی کاملا جریان پیدا میکنه، گاهی نه انحلال عملا ممکن نمیشه، و اونجاهایی که قابلیت جریان داره انحلال پیدا میکنه، اونجایی که قابلیت انحلال نداشته باشه طبیعتا انحلال صورت نمیگیره. بحث های ظریف دیگری هست که انشاءالله باشه برای فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.